شبی توی تو ماتم داشتم من، زی سوزی رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. زدی پیمانه من، بسیل عشق و دادی خانه من، کنون سینم چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من، کنون سینم چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را بر راه رفته.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
چرا در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چگونه پس از 5 سال آن صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درسی تاریخ می‌توانند معلومات بگیرند، ولی مورخانی که با محتوای کتاب آشنا شدند می‌گویند این کتاب معنی خوانندگان را گیج می‌کند و می‌تواند در باطن آنها احساس بدبینی را نسبت به یک قشر جامعه بیدار کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در مورد واقعه های سالهای 90 در تاجیکستان چندین کتاب تألیف شده است، ولی اکثر مؤلفان کتاب ها به طرفگیری، بهای یک جانبه دادن به حادثه ها و گاهی غرضناک بیان کردن تاریخ عیبدار شدند. ولی بار اول تفسیر تاریخ نوترین تاجیکستان با کتاب های تعلیمی مکتب های میانه راه یافته است. اکنون نسل نو با عینک مؤلفان کتاب تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 به حادثه و واقعه های دهه 90 و 2000 تاجیکستان نظر می اندازند. تا کنون کتاب های درسی فن تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثران میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 راحت نبیه و فیضی زکریایف هستند. یکی از مؤلفان راحت نبیه و در گذشته است و کوشش ما برای تماس گرفتن با مؤلف دیگر تا این دم به نتیجه بود. آنها پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب های نفتسیس اسلامی و دموکراتی را از عامل های سرزدن جنگ نامبر کردند. مؤلفان در یک بخش کتاب نوشتند دموکرات ها و اسلامیان از ناراضگی های به وقوع آمده استفاده برده میخواستند برنامه های خود را تطبیق نمایند و با این کار یک گروه قواهای خارجی هم دست زده در به عمل آمدن و اوج گرفتن جنگ شهروندی سهم خود را گذاشتند. مؤلفان کتاب در جای دیگر هنگام تصویر حادثه های سالهای 90 نوشتند در جمهوری سال تا سال با نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجاع را پیش گرفته، زیر شعار برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملت گرایی را اوج گرانده، پایه های ساختار سیاسی جمهوری را تار افسوس می گرداندند. لقمان بایمتوف تاریخ نگار تاجیک که با متن این کتاب آشنا شده است میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت های الهیده را برای به وقوع پیوستن این یا حادثه گناهکار کنند. حالان که به گفته بایمتوف تاریخ نگار قاضی نیست و از ابدار کردن اشخاص یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روندهای تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند.
جمهوری عزیزی ما فلان فلان با گناه حزبها و گروه های جمعیت سیاسی به ورطه جنگ گرفتار گردید. این هم یک تیزیست، یک برداشت کاملا خطا است و این خوب نیست، به دلیل اینکه اگر مورخ نویسنده مورخ است باید حادثات اجتماعی اقتصادی را مثلا تفسیر بکند. اون قاضی نیست. کدام گناه؟ باز اینجا گفته گناه حزبا. اگر اینطوری بگیریم جامعه زیاد، احزاب زیاد، گروه ها زیاد، باید گناه ها باشد.
این در حال است که سیاست زدگی تاریخ میراث زمان شوروی است که با همین شیوه در بسیاری از کشورهای پس از شوروی ریشه های قوی دارد. مشکل چنین تاریخ نگاران عقیدتی در تاجیکستان دوچند است، چون کشور جنگ داخلی را از سر گذراند. لقمان بایمتوف میگوید
تاریخ نویشتن، تاریخ نویسی این نیست که گروه یک نفر یک طرف را گناهکار بکنه طرف دیگر را گناهکار، نه باید تفسیر واقعات شود.
مورخ تاجیک افزود در کتاب درسی که از روی آن همه خوانندگان مکتب‌های میانه در جمهوری تعلیم می‌گیرند، مؤلفان حادثه و واقعه‌ها را منصفانه بررسی نکردند، اما همین گونه دیدگاه سال‌های اخیر در جامعه برتری پیدا می‌کند که ظاهراً نتیجه تبلیغات سیاسی است. این نکته کتاب نیز از تبلیغات چند سال اخیر تاجیکستان منشأ می‌گیرد و میراث‌بران طرف دیگری صلح نیز بارها اعتراض کردند که صحبت از سهم‌گذاری یک جانبه جریان دارد. کامل ایسایف مدیر مرکز تهیه و نشر کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 7 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این کتاب پیش از نشر از جانب کارشناسان علم تاریخ ارزیابی و طرف‌های مثبت و منفی آن بررسی شده است. او گفت
رسماً در وزارت معارف و مرکز ما پیشنهاد کنند ما مثلا در چوبی نوبتی همین کتاب همین پیشنهادو اینو را مورد بررسی قرار میدیم، محاکمه میکنند، گروه علمو را دعوت میکنیم، جمع میشوند، تحلیل میکنند، اگر قابل قبول باشد وارد میکنند. این کتاب همین خیلی مکمل میشود در اساس همین ایراد و پیشنهادها و همین خیلی بحثها مکمل میشد میره.
بعضی از پژوهشگران دیگر که با محتوای این کتاب آشنا شدند میگویند در فصلی که به تاریخ سالهای 90 بخشیده شده است چندین ضد و نقیضی ها جای دارد و خواننده را رهگم میزناند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات در ناحیه فرخور ولایت ختلان تصمیم گرفتند راه‌های دهه گلستان را که ساکنان آن را غیر رسمی خارستان می‌نامیدند بازسازی نموده این دهه را آبیاری کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این تصمیم بعد از یک گزارش رادیوی آزادی گرفته شد که روز 13 سپتامبر امسال نشر گردید. گلبهار سفرو یک ساکن دهه گلستان روز 7 اکتبر به رادیو آزادی گفت بعد از نشر گزارش رادیو آزادی رئیس جماعت به دهه آمده با مردم صحبت کرده است.
هم رئیس جماعت آمده کمجه گفت خیر است گزارش ما را گمو تماشا کنیم، اما گفت خیر اوتونم گفت میارم مثال راهتونم گفت که مریم اصلیت کنیم گفت یک جا گفت اما یک روز آمدم جمع مثال مردم از جمع کرد گپ زده رفتن که نمیدونم ولیکه دنیا با امیده.
افزود مصاحبی ما مسئولین جماعت نیز میگویند آنها تصمیم دارند دهه گلستان را در واقع به گلستان تبدیل دهند. به قول آنها به خواجگی های فرمری دستور شده است هر جاده را که از نزد زمین های آنها میگذرد تعمیر کنند. به گفته منبع حتی برای کشانیدن آب لایحه کش را آورده نقشه آوردن آب آشامیدنی به دهه را طرح‌ریزی کرده اند. اما برخی از ساکنان بر این نظرند از مجلس بازی هیچ فایده نیست و تا این گفته ها در عمل اجرا نشود به وعده های مقامات باور نمی کنند. نغزگل سید احمد و ساکن دیگری دهه گلستان به رادیو آزادی گفت پس از ملاقات رئیس جماعت با ساکنان دو روز به دهه آب آمد و بعدن دیگر آب را ندیدند. با گفته وی مسئولان جماعت ساختن راه و مکتب را به گردن آنها انداخته اند.
رئیس جماعت اومد مجلس کرد. ای خطون نگه سوم جمع کنین، تشکیل کنین، همه قبلنین، خش برزن مکتب سوزین. برای گودکوی خطون. انا خیلی همجا دعوه که مکتون ده سومیتن برای او و نمیتن شون.
گفت نازی گل سید احمدوه. برخی دیگر از ساکنان میگوین باری اول تای 6 سال اخیر شاهدی حضور مسئولان ناحیه و جماعت در دهه‌شان هستند. با گفته آنها یک گزارش رادیوی آزادی پای مسئولین را به دهه آنها کشاند. صدردین جورخانو ساکنی دیگر دهه گفت بعد از گزارش رادیوی آزادی در محل زیست آنها نویگری به وقوع پیوست. جورخانو افزود آب را به دهه آنها آوردند و یکی از مشکلات عمده آنها رفع شد. زمانی که گزارش تهیه می شد از این دهه خبر رسید که مقامات تصمیم گرفتند ساختمان مکتب ابتدایی را شروع کنند. ضمناً در دهه گلستان 30 خانواده زندگی می کند. ساکنان می گویند که اگر دهه خورستان آنها به گلستان واقعی مبدل نشود و مسئولین به وعده‌شان وفا نکنند باز شکایت خواهند کرد.
دو ورزشکاری توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد با دورهای بعدی راه یافتند. ورزشکاران توجیک در جام آسیا اوید با جودا میانی نورسان و نوجوانان در قرغزستان 6 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزولوهی لطیف با شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد با دورهای بعدی راه یافتند. در این مسابقات جهانی که تا 13 اکتبر ادامه می‌یابد بیش از 300 ورزشکار از 75 کشور شرکت دارد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان در روسیه 4 ورزشکار نمایندگی می‌کند. دو مشتزنی توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در دور مقدماتی پیروز شدند. میچگونا بر رقیبش اسکوت دی ایوار و ونیلوفر بر نماینده الجزایر غالب آمدند. همکنون در دور بعدی میچگونا با کاریس ارتینگستال از انگلیا و ونیلوفر با یکاترینا دینیک از روسیه رقابت میکنند. ولی دو ورزشکاری دیگری توجیک شویره زلقینر و ایدیمو خولو و اولین قوازمایی های خود را باختند. باید تذکر داد بهترین نتیجه ورزشکاران توجیک در این مسابقات جهانی مدالی برنجی مشتزنی معروف موزونا چوری و می باشد که سال 2012 در چین در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. موزونا چوری و که فعلا به حیث مربی فعالیت دارد همراه شاگردانش در قهرمانی بوکس جهان در روسیه شرکت می ورزد. او به رادیوی آزادی گفت
نمودی ورزشی من انتخالات برداشتن هست. نمودی بوکس هست. اساسا من از خوب سولی ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه و شاگرد رو با شاگرد آوردم.
مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری از سال 2001 برای بار 11 برگزار شده است. خبری دیگر، ورزشکاران توجیک در جام آسیا اوید با جودا میانی نورسان و نوجوانان که از 3 تا 6 اکتبر در شهر چالپان اوتای ولایت استقلی قرغزستان دایر شد 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات بیش از 250 ورزشکار از 8 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 11 نفر 10 پسر و 1 دختر داخل بودند. ورزشکاران توجیک در سبقت نوجوانان 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفتند. مرزاد صوفیف در وزن زیر 60 کیلو میانی پسران و شاهیده قلندر و در وزن زیر 63 کیلو میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. 1 مدال نقره برجب علی محمدیف در وزن زیر 90 کیلو مربوط است. دو ورزشکاری دیگری توجیک سلیمان جمشید و شهباز سید ابرورف در وزن زیر 60 کیلو، اینچنین سیفولو نعمت‌زاده در وزن زیر 100 کیلو میانی پسران با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقت نوجوانان گشتگیران قرغزستان 17 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب قزاقستان 4 مدال طلا، دسته تاجیکستان 2 مدال طلا و تیم‌های روسیه و ازبکستان 1 تایی مدال طلا گرفتند.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزاده خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کان یک جلوه در قهر خود چی دارد و چرا تاجیکستان آن را یک لخ به دست چینایی ها داد؟ مقامات ازبکستان از میل تاشکند و عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا علامت دادند، دوشنبه را چه انتظار است؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات تاجیکستان و ایران به موافقه رسیدند که بعضی از طرح‌های نیمه تمام به مانند تونل استقلال را که نصب تجهیزات آن پوره نشده است با همکاری یکدیگر به اتمام رسانند. این موضوع در ملاقات رضا اردکانیان معاون وزیر انرژی ایران با سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان در شهر تهران بررسی شده است. معاون وزیر انرژی ایران بر رسانه های آن کشور گفت است که مبلغ طرحها 10.5 میلیون دلار است و به طور 50% بین دو کشور اجرا خواهد شد. جانب ها توافق کردند که این طرحهای نیمه تمام را تا سال 2020 پوره میکنند. نقب استقلال که مرکز تاجیکستان را با شمال آن میپیوندد با خرج بیش از 60 میلیون دلار ایران و در مدت 3 سال ساخته شده است. آن را سال 2006 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به استفاده دادند. اما نقب مذکور سالهای طولانی یک راه تاریک و خطرناک و ناهموار برای نقلیات بود و بعد از ترمیم طولانی در سال 2011 راهش را هموار و آبش را خشک کردند. ایران که با تاجیکستان در چند سال پیش رابطه های خوب داشت، نیروگاه سنگتوددو را نیز ساخته است. عین زمان دو طرف بعد از رابطه های سرد 4 ساله به هم نزدیک می شوند و تابستان امسال رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به تاجیکستان آمده بود. کمیته اندازی تاجیکستان نام 10 مالیات سپاری بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صاف دلانه انداز خود را سپردند. اما کارشناسان و صاحبکاران میگن هرچند این یک راه هوسمندگردانه است، کامیابی حقیقی ساحه انداز به بهتر کردن نظام آن هنگام یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر امسال طی یک مراسم در دوشنبه صدا داد. به این گروه نام 4 کارخانه دولتی سیمنت تاجیک، امانت بانک، مکتب بین المللی پرزیدنتی و تاجیک ایرانوگاتیا شامل شدند. نیروگاه سنگتودایک، شرکت های میگافون، تاجیکستان و امریکا کارخانه مشترک انزاب، نیروگاه سنگتودایک، شرکت میگافون، کارخانه مشترک انزاب، خلق بانک تاجیکستان، میگاپولیس تاجیکستان و بهداشتی نیز به باوری کمیته انداز از انداز سپارندگان بهترین سال بودند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز میگوید این شرکت ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا می نمایند و در رشد اقتصاد سهم ارزنده گذاشتند. یک نگاه به رویخط به گفته مقامات انداز سپارنده های بهترین نشان می دهد که اکثر آنها کارخانه های بزرگ نیستند و بعضی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت میگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومانی جریمه شده بود. یا نیروگاه سنگتودایک 4 سال قبل که از قرضداران کلان کمیته انداز به حساب می رفت. سراینده های ازبکستان از قاعده های نو ناراضی هستند که شماره سرایندگان هنرمندان را در مرکه های توی سور محدود می کند. مقامات می گن این و دیگر محدودیت ها را به خاطر کم خرج کردن انعنه و مراسم مردم جاری کردند. قاعده هایی که در ماه سپتامبر امسال از طرف پارلمان ازبکستان قبول شد، شماره نوازندگان و سرایندگان در مرکه ها تعداد مهمانان و ماشین ها را به تنظیم می درارد. این در حالی است که چندی از سرایندگان معروف ازبکستان گفتند هنرنمایی آنها منبع درآمد افراد دیگر است. مونیسا رضایوف سراینده ازبک گفت برای یک هنرنمایی کوتاه در تویها تا 800 دلار حق خدمت میگیرد و این مزد را با نوازندگان و افراد دیگر تیمش تقسیم میکند. آزاده نورسیدوف سراینده دیگر هم به این شیوه از هنر خود دفاع و قاعده های نو را تنقید کرد. سرایندگان دیگر ریحان اولوغبک رحمت اللهیف، مولوده اصل خوجه و رشید خالقوف، شاهزاده جهانگیر اوتاجانوف، فرخ زاکروف و یلدوز عثمانوف نیز هم آواز شدند. قاعده های نو اشتراک بیش از 250 مهمان را در تویها در ازبکستان منع می کند. بر اساس این قاعده ها تعداد ماشین ها هم نباید از 3 عدد بیشتر باشد. عادتا در تویهای ازبکستان بیش از 400 مهمان دعوت می شود و شماری ماشین ها هم به حساب است که در آوردن عروس شرکت می کنند. و امریکا 28 کارخانه و تشکیلات چین را برای احتمال دست داشتن در نقض حقوق انسان و آزار اویغورها و گروه‌های دیگر مسلمانان در منطقه شینجان به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت تجارت امریکا روز 7 اکتبر گفت شرکت و کارخانه‌هایی که به این رویخط شامل شدند از حق خریدن محصولات شرکت‌های آمریکایی به اجازه حکومت ایالات متحده محروم می‌شوند.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. اقدام پورا به دست یک شرکت چینی سپردن کن نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان واکنش های زیادی را به بار آورد. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان از طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب این کان خواهد شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. بنابر سازشنامه‌ای که حکومت با شرکت چینی کش سیونیای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد امضا کرده است، این شرکت برای استخراج نقره از این کان تا سال 2037 یعنی برای 18 سال مجوز به دست می‌آورد. در متن سازشنامه‌ای حکومت تاجیکستان که روز 8 اکتبر دسترس رادیوی آزادی شد، در این باره گفته شده است. هرچند فاروق حمرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 1 اکتبر در پارلمان در نزد وکیلان گفته بود که این کان همگی برای 7 آینده به اختیار شرکت چینی داده می شود.
مطابق سازشنامه مسئول با سرمایه‌گذار طبق ترتیب مقرر گردیده آزادکنی از پرداخت اندوز از فایده و مدت 7 پیش بینی کرده شده موقعی برای تطبیق لایحه به جمهوری کوهستان ورود شونده از پرداخت شمارش شده و نرخ‌های حقوقی آزاد کرده می شود.
روزی 1 اکتبر وقت در پارلمان این مسئله بررسی می شد، ذخیره نقره کان 113 تن گفته می شد. اما رسانه های تاجیکستان قبلا با تکیه به معلومات سر اداره گیالوگیا ذخیره آن را 205 تن گفته بودند، ولی بعدا حکومت بدخشان اعلان کرد که ذخیره این کان به 415 تن می رسد. معلوم نیست که این رقم ها از کجا به دست آمدند و چرا از هم فرق می کنند. بنابر نکات سازشنامه شرکت چین در دوام 3 اول عهده‌دار می شود 40% کارگران را از تاجیکستان و 60% دیگر را از خارجه جلب کند. بعد 3 شرکت چینی عهده‌دار است که 80% کارگران را از حساب شهروندان تاجیکستان و 20% را از خارجه جلب کند. عین زمان به معلومات شرکت چینی 160 نفر در این کان کار می کنند که از آنها 70 نفر شهروندان چین و همگی 36 نفر شهروندان تاجیکستان هستند. در مورد معاش نماینده شرکت چینی که در پارلمان حضور داشت گفت کارمندان ماه 2600 سومانی حق و زحمت خواهند گرفت. با این وجود به گفته مسئولان این جای کار موقتی خواهد بود، چون در شرایط بلندکوه ناحیه مرغاب تنها 5 در یک سال امکانی کار کردن وجود داشته است. اما یک مایه نگرانی اساسی شهروندان است که در سازشنامه عنیق نشده است باقی میماند. نخست اینکه این کان با پورگی به دست شرکت چین میگذرد، هرچند آن عهده‌دار شده است برای استخراج نقره. بنیاد خطی برق تا جای کان و کارخانه $39 میلیون در تاجیکستان سرمایه گذاری کند. دوم اینکه شرکت چینی حق دارد کنسنترات و یا معدن غنی شده را به چین ببرد و در نهایت برای تاجیکستان معلوم نخواهد بود که چینایی ها از قعر زمین تاجیکستان چه مقدار ثروت را بیرون کشیدند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رامید و شرکت تبعی این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه مجوز 2 کان طلا در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغی بالا را به دست آورد. سال گذشته میزان دادو گرفت میان تاجیکستان و چین از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته است. 3 پیش دو کشور عهد بستند که میزان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین را تا سال 2020 تا 3 میلیارد دلار افزایش میدهند. ماه این امسال در پی ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه 18 سند همکاری از جمله در بخش های سرمایه گذاری، کشاورزی، مبارزه ضد تروریسم و تأسیس کارخانه های مشترک به امضا رسید. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده. این همکاری ها استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش ها را در بر می گیرد. چین از سال 2013 به این سو مقام شریک استراتژی را برای دوشنبه به دست آورده است. شما شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. چند اظهارات اخیر مقامات ازبکستان و روسیه مسئله عضویت تاشکند را در اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان زیر نفوذ روسیه از یک گمان به یقین تبدیل دادند. در صورت به عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد اتحاد اقتصادی اوراسیا تبدیل می‌شود. تاجیکستان در نوبه خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که این موضوع را می‌آموزد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
گاهی که رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا در این باره خبر داد و رسانه‌ها از گفته‌های او سرخط ساختند، صادق صفایف معاون رئیس سنت ازبکستان اظهار حیرت کرد که چرا این اظهارات را نخستین بیانیه نامیدند، در حالی که به گفته او خیلی پیشتر از 2 اکتبر رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف در این باره به گونه مثبت اظهار نظر کرده بود. در صورت به عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی قرغیزستان و ازبکستان به سرحد سازمان اوراسیا تبدیل می‌شود. تاجیکستان در نوبت خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که موضوع مورد آموزش است. سازمان اقتصادی اوراسیا را که سال 2014 تشکیل شده بود، نهاد زیر نظر روسیه می‌نامند. این سازمان نخست با شرکت روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس شده، بعداً با آن ارمنستان و قرغیزستان پیوستند. در حدود کشورهای این سازمان بیش از 180 میلیون اهالی زندگی می‌کند. تحلیلگران پیوستن عضوی نو را با 30-35 میلیون جمعیت به منفعت آبروی این سازمان منطقوی می‌دانند. آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید که در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده میشود، اما در عمل به اندیشه مقامات بعضی کشورهای عضو شرایط رقابت مال و خدمات در داخل سازمان برابر نیست. علیشر الهامف اقتصادشناس مستقل ازبک میگوید عضویت در این سازمان برای ازبکستان میتواند منفعت کوتاه مدت داشته باشد، ولی در دراز مدت پیامدهای ناخوشایند سیاسی دارد که استقلال سیاسی این کشور را زیر خطر میگذارد. در میان منفعت ها به گفته این تحلیلگر مسئله بهبودی شرایط کار و زندگی مهاجران کاری ازبک در روسیه ذکر میشود. به حساب های گوناگون در روسیه تقریبا 2 میلیون مهاجر ازبک هستند. علیشر الهامف گفت
ولی در پشت این قرار یک نیت سیاسی استاده است. این یک پروژه صرف اقتصادی نیست، یعنی عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا این یک پروژه گیوپلیتیکی است. ما شاهدی تکان دادن این مسئله از جانبی مسکو می شویم. چرا مسکو چنین می کند؟ روسیه می خواهد نفوذ گیوپلیتیکی خود را بیشتر کند و زمین و حدود از دست رفته زمان شوروی را زیر نظر مستقیم یا غیر مستقیم مسکو برگرداند.
برخی از تحلیلگران از حال میگویند که مقامات روسیه شتابکاری کردند و در اصل تحقیق پهلوهای قوی و سست این مسئله از جانب تاشکند سالها دوام میکند. یک دلیلش این است که به اندیشه منقدان ازبکستان از موج عظیم سرمایه های خارجی برخوردار است و در صورت وارد شدنش به سازمان مثل اتحاد اوراسیا امکانیت های کشور را برای فعالیت آزاد با جانب های دیگر محدود میکند. این در حالی است که در تاجیکستان طرفداران چنین عضویت کم نیستند. اینها پیش از همه مهاجران کاری میباشند. نوریدین قیوم اقتصادشناس معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت در آغاز تاسیس سازمان در نزد پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان کمیسیه ویژه تاسیس شد و جمعی دانشمندان تاجیک زیر نظر او در خلاصه خود به وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور شامل شدن تاجیکستان به سازمان اوراسیا را مشورت داده بودند.
باید که تاجیکستان وارد شود. میچونه چرا؟
چرا تاجیکستان نمیتواند همون موقع مستقل خودش را حفظ کند؟
خیلی مستقل که 1.5 میلیون اهالی در اونجا مردکاری دارد، جای کار نیست اینجا. یکی از راههای از برآمدن این جای کار تشکیل کردن در خود تاجیکستان. هر سال 70,000 80,000 کوی کاری نو پیدا میشد.
ولی به اندیشه تحلیلگر دیگری تاجیک، دوشنبه فعلا با اقتصادی ضعیف و وابستگیش از بازار کار روسیه باز هم از نظر گیوپلیتیکی در وضعیت بهتری قرار دارد. نورسفرف شارح اقتصادی از دوشنبه میگوید در چشم تاجیکستان چین کشور است که از نظر ایدئولوژی و امنیتی و هم مسائل دیگری مثل سرمایه گذاری و قرضهای دراز مدت مقام خاصی دارد. او میگوید تاجیکستان یک کشور ضعیف اقتصادی در مذاکره ها زمان یک کشور قوی میشود که سخن از مسائل گیوپلیتیکی به خاطر نزدیکیش با چین، افغانستان، پاکستان، هند، ایران، قرغیزستان و ازبکستان میرود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.